ساعت 21 است. سلام شنونده گرامی. مرتضی میردامادی هستم، مجری خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. سازمان ملل میگوید بازداشت مجروحان اعتراضات در بیمارستان‌ها بخشی از برنامه سرکوب حکومتی ایران است. وزیر ارتباطات از زیان روزانه 5000 میلیارد تومان به اقتصاد کشور به واسطه قطع اینترنت خبر داد. و ایتالیا خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شد. یک کارشناس سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر خارج کردن معترضان مرتبط با تظاهرات سراسری از بیمارستان‌ها و بازداشت آنها از سوی نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده است. این اقدام نقض بزرگی از حق مراقبت‌های پزشکی تحت قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبه ویدئویی با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که خانواده‌ها برای بازپس گرفتن اجساد عزیزانشان با درخواست‌هایی برای پرداخت باج از 5000 تا 7000 دلار روبرو هستند. اعتراضات ضد دولتی که در طول دی ماه ایران را فرا گرفت، منجر به خونین ترین سرکوب از زمان انقلاب اسلامی سال 1357 شده و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا آمار جانباختگان مرتبط با ناآرامی‌ها را 5937 نفر از جمله 214 نفر از نیروهای امنیتی اعلام کرده است، در حالی که آمار رسمی شمار جانباختگان را 3117 نفر می‌داند. مایساتو اظهار داشته است که نمی‌تواند آمار کشته شدگان را به طور مستقل تأیید کند، اما معتقد است که تلفات بسیار فراتر از ارقام رسمی است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید قطعی‌های اخیر اینترنت روزانه نزدیک 5000 میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور و حدود 500 میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده است. ستار هاشمی در ادامه با استناد به آمار تولید ناخالص داخلی این برآوردها را منطقی دانست، اما در این حال تأکید کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارقام بالاتری در مورد خسارت اقتصادی قطع اینترنت مطرح کردند. وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال اشتغال دارند و قطعی اینترنت به طور مستقیم بر اشتغال و معیشت مردم لطمه میزند و میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. ستار هاشمی در همین ارتباط میانگین تاباوری شرکتها و کسب و کارهای اینترنتی در مقابل این خاموشی دیجیتال را حدود 20 روز برآورد کرد و افزود کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در اعتراضات اخیر ایران اعلام کرد کشورش از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلفات سنگینی که جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر به غیر نظامیان وارد کرده مستلزم پاسخی روشن است. آنتونیو تایانی افسود روز پنجشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در هماهنگی با دیگر شرکا پیشنهاد تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران را مطرح خواهد کرد. او همچنین بر لزوم اعمال تحریم‌های فردی علیه مسئولان این سرکوب‌ها نیز تأکید کرد. این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که پیشتر گزارش‌هایی از مخالفت ایتالیا با تحریم سپاه پاسداران منتشر شده بود. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران هستید. من هانا کاویانی هستم. روزی نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره رویکردش نسبت به ایران مورد سوال قرار نگیرد و در این باره از یک سو بر موضعی سرسختانه تاکید نکند و از سوی دیگر در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهایش مثلا بگوید که ایران خواهان گفتگوست و آمریکا گفتگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفتگو می شود، آیا منظور مذاکره بر سر چهارخواسته آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره اورانیوم 60%، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است؟ رئیس جمهور آمریکا به چه می اندیشد؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، پایتخت آلمان را بشنوید.
نکته‌ای که اول باید توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتا دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون روی کرد اصطلاحا معامله محور آقای ترامپ هست. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حداکثری روی میز میگذاره و یک اصطلاح هول و ولای رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیریم تا آخرین موضوعش مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافقی رسیدیم که بر اساس اون آمریکا آزادی عمل بیشتری داشته
باشه. اون گفته اولیه رو تأمین نمی‌کنه اون توافق آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست، ولی چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. ولی از جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده.
آقای ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو. یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش. و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تأمین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و این هم مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حد اقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتا وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ های بی پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتا تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید